اهر تو باسوت جلی ماه ولی آشن توی اهر تو باسوت جلی لفظ به نفسی اتران گوید حسین ابن علی لفظ به نفسی اتران گوید حسین ابن علی روز جزا روز وفا و مهر و جود فاطمه روز جزا روز وفا مهر و جود فاطمه دست تو باشد بر روی دست کبود فاطمه دست تو باشد بر روی دست کبود شیعتی مهما شربتم ما عذب فاذکرونی شیعتی مهما شربتم ما عذب فاذکرونی او سامعتم بغریب او شهید فندبور بر مشاوم میرسه لحظه بوی کربلا بر دلم ترسم بمار آرزوی کربلا.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
پژواک سرخ. تیغ در بین دو ابروش به هم برگشته، آن که ابروش چنان تیغ دو دم برگشته، بس که موزون و تراز است به چشمم انگار، پیش بالاش بلندای علم برگشته، رد پایش طرف آب چرا این گونه است، رد پایش طرف آب چرا این گونه است، یک قدم رفته به پیش و دو قدم برگشته. خوب دقت کنی از طرز قدم ها پیداست که به کرات سرش سمت حرم برگشته، چقدر تیر که تا سینه او آمده و دختری خورده به عباس قسم برگشته. تیغ وا کرده دو ابرو وسط پیشانیش، تیغ وا کرده دو ابرو وسط پیشانیش، آن که ابروش چنان تیغ دو دم برگشت.
مست وفا رفتی دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، جهان با تمام حیا رو به رو شد، دلم زیر و رو شد، دلم زیر و رو شد، حسین بی تو تنها شد تکیه گاه من، بیا جانب خیمه آتش شرمگین شد ز خون آبش کرد، بگو با چه زخمی تر شد گلویت، کدام این لب چی بوسید رویت.
بسم رب الشهداء و صدیقین. روز تاسوعای حسینی است. سلام عرض میکنم در این روز به همه شما شنوندگان عزیز، فهیم، فرزانه و ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت سید الشهداء علیه السلام، ابوالفضل العباس سلام الله علیه و همه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین. خانم ها آقایان، عزاداریاتون مقبول درگاه الوهیت واقع شده باشه و به واسطه این عشق ها، ناله ها، سوداهایی که از سویدای وجودتون برمیخیزه به پروردگار متعال نزدیک و نزدیکتر شده باشید و مورد رضای حق تعالی انشاءالله. این برنامه عنوانش هست پژواک سرخ. امیدوارم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید، ما هم سهمی داشته باشیم در این تاسوعای حسینی و انشاءالله که آقا جانمون قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام گوشه چشمی به همه ما داشته باشن، عاقبت هممون ختمه به خیر بشه انشاءالله.
الهی چشم من نبینه برادرم به روی خاک، پاشو بریم به خیم عباس، ببین که از غرم هلاکه، پاشو بریم به خیم عباس، بیا فقط خودتو نشون بده، پاشو بریم برادر من، پاشو بریم برادر من، پاشو بریم برادر من، پاشو بریم برادر من، یا نه پاشو بریم دلاورم، تا خیمه ها راهی نمونده، بشکنه اون دستایی که تن تو رو به خون نشونده، پاشو کمک کن چشای نامحرما به خیمه افتاد، پاشو بریم، پاشو سوار شو دوباره رو مرکب، پاشو بریم هر دو کنار زینب، پاشو بریم هر دو کنار زینب، پاشو بریم برادر من، پاشو بریم.
ایام ایام حزن و اندوه و ماتم آل الله علیهم صلوات الله، همه اونهایی که میخوان پا در مسیر حق بگذارن، یکی از بهترین راهاش این هستش که در شادیهای اهل بیت شاد باشن و در غمهاشون غمگین و محزون. امروز به تناسب تعلقی که به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام قرار گرفته و واقع شده، ما هم سعی کردیم به اندازه بضاعت مزدیات و اندک خودمون سهمی داشته باشیم، ولی به اندازه خودمون پروپیمون خدمت شما شنوندگان عزیز برسیم و همراه با شما هم ناله بشیم. اما در کنار شور حسینی، تلاش این هستش که بر شعور حسینیمون هم افزوده بشه. لذا دعوت کردیم از کارشناسانی که شما دوستشون داشته اید، مثل استاد خاتمی خانساری و جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جلال رضوی، که دعوت برنامه پژواک سرخ رو اجابت کردن و در امتداد برنامه با این عزیزان و بزرگواران به گفتگو خواهیم نشست. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
قسما بالله داح الارض خلق السماوات وبما جاء به جبريل من وحي وآيا أنادي بكرامة إلى يوم القيامة سأذوق الموت بالعز ولا للذل هيها اگر از خنجر خون ریز لبه تشنه ببرن سرم را اگر از تیغ شکافن در این عرصه خونین جگرم را اگر از تیر سه شعبه بدهن داب و شیر گل نو سمرم را اگر از داغ برادر شکند خصم ستمگر کمرم را قتيل العبرات فأسير الكربات أو هل تكتب أحزاني في الطف بحجر ودوات أبدا فالحزن لا يكتب إلا بالدموع الجارية اگر از چار طرف خصم زند بر جگرم تیر اگر آید به سر و کت ختنم ضربت شمشیر اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم اگر آتش عوض آب دهد خصم شریرم اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم ظلمونی قتلونی و تناسو من صارت الآلام في أرض الأسالي وطنا كل ما مر على الكون من الأحزان قد مر هنا بخدایی که مرا خواسته با فیکر صد چاک ببیند به تنم زخم دو صد نیزه و شمشیر نشیند به ستمگر ندهم دستم و ذلت نپذیرم اگر آرم به جنگم همه اهل زمین را و سما را
مظلوم حسین جانم
مظلوم حسین جانم
سرسبزی ما از چمن عاشوراست در نای شهیدان سخن عاشوراست فرمود امام ما دوام نهضت در زنده نگه داشتن عاشوراست وقت شما مردم عزیز به خیر باشه سرشار از عشق و لبریز از محبت به آل الله علیهم صلوات الله باشید چه روزها و چه شبهای قشنگی رو در محرم الحرام سپری میکنیم شبهایی که قشنگیش و زیباییش به خاطر همون زیبایی است که در کلام عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها وجود داره ما رأیت الا جمیلا قطره ای از اون زیبایی ها رو به ما چشوندن فقها، علما، خردمندان، اکابر علم و ادب شعرا و کسانی که به هر حال عرق به این نهضت دارن قدری ما رو آشنا کردن چون واقعا حقیقت عاشورا در وسع ادراک ما نمی گنجه حقیقتی است که تا قیام قیامت روز به روز بر تراوتش افزوده میشه و هر روزی هم که میگذره لایه ای از روی حقایق عاشورا برداشته میشه و مردم در هر عصر و زمانی با مکتب حسین در زمان خودشون و به روز آشنا میشن قیام امام حسین حرکت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه منحصر به یک زمان و مکان خاص نیست از این روز که در اخبار آمده که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا حالا من و شمای دوست در این عصر در این عصر پست مدرن در دنیای سرعت، تکنولوژی، صنعت داریم به سر میبریم. سهم من و شما در احیای نهضت حسینی چگونه است؟ ما برای اینکه انگیزه های قیام عاشورا رو حفظ بکنیم و خودمون هم در برابر ظلم ظالمان عالم ساکت ننشینیم و حرکت خودمون رو از حرکت حسینی وام بگیریم و ادامه بدیم چه کرده ایم؟ سوالات مهمی است که قصد اون دارم از استاد
مرتضی خاتمی خانساری از اساتید و پژوهشگران و محققین در این راستا بپرسم. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، تسلیت ما رو هم پذیرا باشید.
منم عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تسلیت به همه مؤمنین و مؤمنات دارم.
زنده باشید. آقای خاتمی، در روایاتی از سید الشهدا علیه السلام منقول است وقتی به نامه‌ای دست میبرند برای نگارش به برادر خودشون محمد حنفیه، حضرت اهداف قیام خودشون در اون نامه کاملا آشکار میکنن و من دوست دارم هم اون نامه ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو شنونده های ما از زبان شما بشنوند و همین که چرا به این موارد حضرت اشاره کردن، مگه چه اتفاقاتی روی داده بود و این موضوع حائز اهمیت شده بوده.
بله، مطلبی که پیش آمد 50 سال الان از فقدان رسول خدا میگذره، چون سال 60 هجری یعنی 50 سال از 10 هجری که از دنیا رفتن رسول خدا گذشته، که اول 61 هجری این واقعه کربلا واقع شده، چهره خیلی دگرگون شده در دنیای اسلام و کار گونه شده که معاویه به زور شخصی و خواست شخصی خودش مثل شاه‌های دیگه پسرش باید جانشینش باشه و الزاماً باید بقیه هم بپذیرند و بیعت بکنند. و اون وقت یه موردی که اونجا میگذشت که در اون زمان خیلی چشمگیر بود و میدونستن، یزید در جلوی چشم مردم و افراد و درباریان و اینها واقعا نمیدیدن بهش که اون، حالا کاری به اینکه سیستمشون نداریم که بتونن حکومت رو اداره کنه یا جای معاویه واقع بشه، چون از بچگی که اونجور چه بود و بعد واقعا این مطالب که نوشته میشه سگ بازی و میمون بازی و خیلی جوان هرزه‌ای و از کسانی که با این فکر معاویه مخالفت میکردن سران دولتی بنی امیه بودن، مثلا یکیش خود همین عبدالله زیاد بودش که آقا این نمیتونه شون بخوای جانشین کنی. خب بالاخره اون الزام داشتن جدی بود که نباید پسر من، و حتی در نامه‌ای که معاویه نوشته به عنوان وصیت نامه گفته اولاد من تا قیامت باید این حکومت رو داشت. گفتم پس اگر این کار میخوای بکنه خب بگوی مقدار جلوی جمعیت ها خودشو حفظ کنه، مثلا با سگا بازی نکنه، مؤدب بشینه، اونجور نکنه. چه یه مطلبی رو تو اون فیلم امام علی مخصوصا نشون دادن که این چون مورد نظر بود نشون داده شد که مردم بدونن. این متاسفانه به یه دختر مسیحی که خیلی فامیل بالایی بودن تو شام و پولدار و ثروتمند و سرشناس و اینا تعدی کرده بود یزید هم به همون خوشگل و فلان و اینا که جنبش شد، یعنی به هم ریختن سر و صدا کردن به طوری که مثلا شهر تحت تاثیر واقع شد که معاویه آخرش با قدرت و اینا هم نتونست با خواهش و تمنا و خرج پول و اینا سر صدا خوابون و یزید این کارو کرده بود که تو فیلم نشون دادن اینو. هر مردم چون تاریخ خار نمیدونن جزئیات هم متوجه نمیشن که چی داره میگذره. یه همچین چهره ای، خب حالا این حالا مثلا چه کردن که خود مؤدب‌تر باشین، کارا رها کن، را سگار چی کن خوده، این الزامن باید این بشه. خب حالا بایدم بیعت کنندن همه جا. این بودش که مثلا ما میبینیم که در دنیای اون زمان 4 نفر که بیعت، البته اون وقت اینجور هم نبوده که بیعت تک تک تک، چون سران قبائل که میکردن یعنی کل قبیله، مثلا وقتی امام حسین بیعت میکنه یعنی تمام بنی هاشم مثلا و اینا. پسر عمر بیعت نکرده بود، عبدالله از نظر سیستم اونا به خودش فقیهی کسی و اون یه حرفی داشت در بیعت نکردن، میگفتش که بابای من عمر ابن خطاب معاویه رو به عنوان کارمند، به عنوان فرماندار فرستاده شهر اسلامی رو اداره کنه، اگه بناس پسر او بعد حکومت ادامه بده که من مستخدرم، من پسر اصلم، اون پسر فرعه. خب این راست میگفت رو سیستم کار خودش. عبدالرحمن ابن عوف پسرش مخالفت کرد، میگفتش که اصلا انتخاب عثمان تو شورای 6 نفره عمر پدر من، راست میگم عبدالرحمن ابن عوف اگه اینجور نبود ما برنده هستدی میشد به حساب اون شورا، من اصلا این سیستم بنی عمر سرکا پدرم آورد، اگه بناس ملوک و طوایفی باشه من باید باشم پسرش بیاد سرکار نه انتخاب. پسر زبیر همین عبدالله که تو اون فیلم مختارم خیلی بود، اونم مخالفت میکرد که نه من چه انتصابای خودش و من حق دارم. امام حسین هم خوب از نظر امامت و خدایی و اینا که اسلام هم بمیرفت، ببینید یه ظاهرم دیگه حفظ نمیشد. حتی ما میبینیم به طور واضح بساط شرابخوری رو انداخته، نمیکردن اونجوری به این واضحی. وقتی هم نهیش کردن که آها جلو مردم آخه شرابی که تحریم قرآنی داره، گفت من به دین عیسی میخورم. هم نفهمی، گفتم بابا عیسی اینجور چیز نداره، گفت به دین موسی میخورم. بعد اومد گفت اصلا همش چرته اینجور. یه همچین کسی با یه همچین روحیه‌ای اومده و حالا امام مسلمین و اینا بشه، خب امام حسین هم بیعت نکردد. و حتی یه وقتی مروان داشت امام حسین رو تو کوچه نصیحت میکرد که آقا شما صلاحتون نیست تا بیعت کنید، دارم جنگ میشه و چه و اینا، فرمودن که جدم برای من روایت که اگر شما ها بنی مروان بخواد بیاد علل اسلام و سلام، اسلام اصلا نمیمونه. نه این کارا و همطورم بود، چون بساط اسلام رو دیگه جمعش کردن، یعنی اون ظاهرم دیگه حتی رعایتش به هم ریخت. خب امام حسین بیعت نکرد. حالا اونا هم دست به کشتار دیگه گذاشتن بعد معاویه که اینا باید کشته بشن و چه و فلان، اون نامه اومده و چه و اینا. خب ببینید اینجاها شروع شدش این مسائل. باید یه جوری اون پیام اسلام، پیام قرآن، اینا بره به بشریت برسه، اینا جذب این حکومت و اون حالا مثلا قدرت ها و اون ثروت های اون زمان و چون چه که بود اون وقت. مثلا علت این که عبدالله زیاد انتخاب شد که مسلم آمده بود کوفه و تسلیدن به وقت اینا بیعت زیادی کردن کوفه دستشون بره، یزید اون مشاوره به حساب چیش گوه آقا ما یفا با پدرت جلسه داشتیم و همین صحبت شد که اگر یه زمانی کوفه، چون اطراف کوفه هست دلی شناس ها زیاد داشت به خاطر این 5 سال حکومت اطراف و اینا، اگر یه وقت کوفه رو بخوان بر علیه شماها پاشن، کسی که میتونه اونجا رو کنترل کنه پسر زیاد ابن ابیه، یعنی عبیدالله، چون پدرش از طرف علی مدت اونجا حاکم بوده، همه رو میشناسه، خودش هم کاملا اشراف داره به مردم، تمام سوراخ سنبه ها و رؤسا و همه رو میدونه، او میتونه کنترل کنه. یزید به خاطر بد بود وقتی سر کار اومد با عبدالله، چون از کسانی که مخالف رو کار اومدش بودن عبدالله بود، میدونست اینو، مثلا ترد بود، نامه براش نوشت در اینه که بصره رو به داداشش داد، اون حکومت کوفه هم داد، گفت حتی اونجا بذار نظر تو که دیگه چاره‌ای نداشت، چون کسی نمیتونه اینو اداره کنه. عبدالله حالا می‌خواست خودی نشون بده الان که حالا اینجور شده و چه و فلان، ببینم چه مسائلی داشت می‌گذشت. حالا البته اونم به خیریت بنی امیه فکر می‌کرد، نه از جهت مثلا تشیع و اینا، نه از کسانی که به شدت مخالف بود که یزید سر کار بیاد و واقعا هم بیعت نکرد، وزیر جنگ معاویه بودش، یعنی کسی که قشون اداره میکرد. این مه گفت به معاویه، میگفتش که حکومت عبن میبره، اصلا خاندان نمیتونه، که معاویه یادش داد یزیدو، گفتش که پسر این با تو بیعت نکردم، فقط من یادت میدم طرز بیعت کردن گرفتن از این اینه، وقتی که جنازه منو میخوای تو قبر بذاری جلو مردم از این بخوا که تو معاویه هیکل درشت داشت، خیلی چاق بودش، اونم خیلی قوی بودش، تو بخوا که اون بذاره تو قبر، این میکنه از این کارا برای خود نمایی و قیافه اینا، وقتی که تو قبر میذاره ازش بخوا که بندای کفنو باز کنه، معاویه یادش داد. همین الانه که باید شمشیر دستت باشه و شمشیر زنای آماده باشن، این سرشون پایین که بند میشه تم شمشیر رو در بیار، بگو یا بیعت کن الان با من یا همه الان میکشیم. تو قبر بودی چاری هم ندش، همجوری هم بیعت گرفت. این وقتی که صحنه رو دید و اینجوری دید، یک لغتی زد به معاویه که خوابیده بود، گفت تو یادش دادی، یعنی این انقدر نمیفهمه، دست دراز کرد بیعت کرد و گذاشتن اومدن بیرون. اینا به خاطر محبت به بنی امیه بیعت نمیکردن، نه اینکه شیعه بودن، مثلا نمیتونه اداره کنه. ببینید اصلا علت این که حالا بعدن امام حسین اونجور برخورد کرد، این شهادت هم نمیتونست جمعش کنه، یعنی نمیتونست همجوری هم نپختگی نپختگی تمام، اصلا علت زوالشون شد. حالا یه همچین جوری خود نباید بیعت اون کنه، نباید اون بیعت میشد. ببینید دنیا وقتی اینجوری میشه، دنیا وقتی یه جوری میشه که مثلا 12,000 نامه کوفه میاد، این 12,000 نامه که بعضی نامه ها مشتمل برای جمعیتی هم بوده که آقا شما بیاید اینجا و امام ما بشید و ما حمایت میکنیم، این نامه ها چی بود پشتش؟ حالا چند تا دونه خواستش مثل جناب حبیب و چه و اینا که خب معلوم، اما بقیه به خاطر این بود که 20 سال پیش علی ابن ابی طالب تو این شهر حاکم اسلامی بود، بعد اینا رو میرفرستاد به عنوان حکومت تو شهرها، طمع همونو داشتن که دوباره حکومت دست اینا بیفته، اینا به این نوایی برسه. وقتی هم وضع برگشت و نشد و مسلم شهید شد و اینا، همینا اومدن با امام حسین جنگیدن. یعنی بشر انقدر چهرش مخدوش بشه، انقدر دنیا پرست و دنیا بین بشه، همه چی رو به دنبال دنیا ببینه، خب این چه، این به نجاتی بعد براش بشه. امام حسین میخوان نشون بده آقا برای چی میخواید؟ ببینید من با اینکه یه بله بگم همه چیزم سر جا هست، حتی احترامم میکنن، ولی دین از بین میره، چون همه چی رو به خاطر یه دنیای باطلی در زیر پا میگذارید. ببینند یعنی به باورشون بیاد که اینا واقعا جانشون رو دادن و همه چیزشون رو و اون اسارت رو، که این دین بمونه، یه شوکی بهشون وارد بشه که انقدر دنیا طلبی، انقدر ترک دین و خدا به خاطر دنیا. این همونیست که بینشی که بود. ببینید وقتی با زبان اینجور بعد امر به معروف و نهی از منکر کرد، با زبان شهادت، با زبان اینجور که عملا نشون دادن که اصلا میگن عامله به معروف، عامله به معروف خودش عمل کنه تا ببینن، ناهی از منکر خودش ترک کنه تا ببینن، یاد بگیرن. دیدن حسین بن علی میدونستندم به خاطر حفظ دین جدش، به خاطر حفظ شهادت لا اله الا الله، به خاطر حفظ کلمه محمد رسول الله و به خاطر حفظ قرآن، یه بیعتر نپذیرفته، چون اینا از بین رفته. واسطه که من نه نباید، چون الان خبری دیگه از اسلام نبود. اینا رو خوب مردمان اون زمان دریافت میکردن، منتها دنیا طلبی ها متاسفانه اونجور بود که تاریخ ها داره نشون میده. این یه مسائلی هست که در زمان ما و در هر زمانی بیدار بشیم، ببینیم گرفتاری ها برای اون بشران بوده، چشممون به این دنیای دو روز و چهار تا مسائل آخرت، عاقبتمون بهشت و جهنم. الان شما یه شخصیت جنگی خیلی مشهور و طرفدار خیلی قوی بنی امیه هور بودش، خب ایشون اومده جلوی امام حسین گرفته تا روز عاشورا که صبح اومد توبه کرد، اون طرف بود سردار جنگی قوی هم بودش. ایشون وقتی یقین کردن، اینا خیال میکردن که جنگ نمیشه، به سر کشیده میشه. حالا وقتی دید نه راستاسی جنگ میشه و حسین بن علی شهید میشه، هور اون شخص دیدش رنگش پریده میلرزه، گفت جنگ شده میترسی؟ گفت اخیر و بین الجنت و النار، اگه حسین کشته بشه من حتما جهنمیم، والله مختار علی الجنت شیئا، یعنی اگر من الان نرم سمت حسین حتما جهنمیم، نه بهشت رو از دست نمیدم ولو کشته بشم. ببینید اون ایمانی رو که همه حرم نجات داد، بعد اینا رو بریم دنبالش که بهش رو از دست ندیم، خدا رو از دست، دنیا دو روز باشم چیزی نیست، گذشت از این که دنیای باطل چه ارزشی داره به فرضی هم که باشه. حالا ببینید تاریخ ها عبرت هاست جلوی ماها، ما که الان واقعا به امام حسین اقتدا کردیم و امام میدونیم، همون خط اون حقایق حرام اصلا، حالا حلال خوب باشه، اما بین دنیا و آخرت واقع میشن، آخرتشون از دست ندن، خب اونجور شده بود دیگه. این 12,000 نامه از کوفه اومده و من وقتی مسلم غلبه کرد عبدالله اون چه و اینا ورکارن رفتن اون سمت، خوشبه خجالت نمیکشه برش نامه پسر پیغمبر نوشته، اون برای چی اصلا نوشتیم؟ خب حالا که مثلا وضع اینجور شده تو هم خیلی واضح، ما دنبال دنیا بودیم، دیدیم دنیا اومد این طرف و ما اومدیم این طرف، این همون کلاس ما هست. آقا دنبال خدایید، دنبال دنیایید، دنبال میز و ریاست و پولید، دنبال حقایق و دین و اینا هستید. خب مردم همجور شدن دیگه، جناب مسلم رفته تو گوفه، نقل داریم تا 40,000 نفر بیعت کردن، نقل 80,000 هم داریم تاریخا. بیعت شوخی نبوده، اومده طرف مرد بوده، دست داده که من جانم مالم، اومد توی دعوا و درگیری تا دنیا اومد این طرف. از مسلم شب جایی نداشت بره که رفته منزل اون توعه یا تو اون جنگ همه ول کردن رفتن اینا، یا هانی بنده خدا شهید شد. چون ببینه اینا صحنه های دنیایی است که آقا چرا به سمت حقایق نمیریم؟ خدا امتحان میکنه، خود امام حسین هم فرمود اذا محسو بالبلا قل دیانون، خداوند امتحان میکنه همه رو، اون وقت واقعا دین رو میخوان بدون هیچی کم میمونن تو صحنه. ما میبینیم توی کربلا این 12,000 نامه و هم 40,000 بیعت، اینجا 72 تا موندن، اون جمعیت که از کوفه و کجا آمده بودن حالا 30,000 یا بیشتر مقابل، که این صحنه رو دنیا نشون ما داد که ببین دنیا خواهی آخرت خواهی. بله خداوند امام حسین تکلیفش انجام داد، دین رو نگه داشت، لا اله الا الله موند، هر چی از اسلام مونده، هر چی همون شهادت نگهش داشت، اون اسلام دیگه نمونده بود.
به تعبیر امام راحل قدس الله نفسه و زکیه محرم و سفره که اسلام رو زنده.
بله فرمودن که آقا